مساوی کرد. با این وجود ویلز در صدر جدول است و بلژیک، اسرائیل و قبرس در پی آن. در گروه 8 ایتالیا و کرواسی پیشتازند و نروژ و بلغارستان سوم و چهارم. و در جهان تنیس رقابت‌های 1000 امتیازی مسترز شانگهای در چین به مرحله نیمه نهایی رسید. در این مرحله فلیسیانو لوپز اسپانیایی با ژیل سیمون فرانسوی روبروست و ژوکوویچ سرب با فدرر سوئیسی. از دیدگاه کارشناسان تنیس این بازی یعنی دیدار ژوکوویچ فدرر در حقیقت یک فینال است که در نیمه نهایی برگزار می‌شود.
با مروری بر آخرین خبرهای ورزشی از ایران و جهان وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. با ما همراه هستید راست ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما در ایران. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر هم نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که به استودیو صبحانه با خبر بازگشته.
با سلام دوباره. به گفته فعالان حقوق بشر سوری، نیروهای داعش کنترل 40% از شهر کوبانی را در دست گرفتند. سازمان ملل میگوید حدود 700 غیر نظامی در شهر کوبانی گرفتار شدند و خطر قتل عام این شهر را تهدید می‌کند. ملاله یوسفزای یکی از دو برنده نوبل صلح امسال ابراز امیدواری کرد رهبران هند و پاکستان در مراسم اهدای جایزه‌اش شرکت کنند. دیوان عالی کانادا درخواست فرزند زهرا کاظمی برای شکایت از حکومت ایران را رد کرد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد شمار افرادی که بر اثر ابتلا به ویروس ابولا جان خود را از دست دادند از 4000 نفر گذشت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت احتمال تمدید مهلت مذاکرات وجود دارد. به گفته یکی از مسئولان وزارت کار بیش از 9.5 میلیون نفر در ایران بیکار هستند. یک امدادگر آلمانی که 2 سال پیش در پاکستان روبوده شده بود روز جمعه در افغانستان آزاد شد. در همایشی ضد دولتی در شهر مولتان در پاکستان دست کم 6 نفر بر اثر ماندن زیر دست و پا جان باختند. در پی فراخوان به تظاهراتی ضد دولتی در پایتخت تاجیکستان سرویس ارسال پیامک در این کشور قطع شد. به گفته یک از مقام‌های پلیس اروپا سرنخ اغلب جرائم سایبری در جهان به 100 نفر منتهی می‌شود. هزاران نفر در ایروان پایتخت ارمنستان روز جمعه تظاهراتی ضد دولتی برگزار کردند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه نیز در مراسمی بزرگ در این کشور حاضر نشد و غیبت طولانی مدت او گمانه‌زنی درباره سلامت وی را تشدید کرد. در پی خودداری دولت محلی هنگ کنگ از مذاکره با رهبران دانشجویان، هزاران نفر از معترضان بار دیگر به منطقه تجاری هنگ کنگ سرازیر شدند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش احمد شهید درباره وضع حقوق بشر در ایران را بازاری خواند و خواستار استعفای او شد. و سرانجام اینکه به گفته وزیر کشور ترکیه درگیری‌های چند روز گذشته میان پلیس و معترضان کرد در نقاط مختلف این کشور دست کم 31 کشته بر جای گذاشته است. خانم دلی
سپاسگزارم. حسن جعفری با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش دوم و پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. اما در استان کردستان در ایران گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های با هدف پشتیبانی از مقاومت شهر کوبانی برگزار شده است. تظاهرات علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش که از روز سه‌شنبه در تهران و شهرهای دیگر ایران آغاز شده، حالا چند روزی است که در استان کردستان دامنه‌دار شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رسمی ایران زیر عنوان مرگ بر داعش سنندج را فرا گرفت گزارش داده است. اقشار مختلف مردم روز جمعه با در دست داشتن پلاکارد، پارچه نوشته و دست نوشته هایی جنایات داعش را محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم کوبانی اعلام کردند. به گزارش ایرنا، کوبانی تنها نیست، زنده باد زنان و مردان مقاوم کوبانی، مرگ بر تروریست و تروریسم از مضامین پلاکاردها و دست‌نوشته‌های راهپیمایان در شهر سنندج بود. خبرگزاری‌های ایسنا و مهر نیز گزارش‌های تصویری از تظاهرات روز جمعه در مرکز استان کردستان منتشر ساختند. به گزارش خبرگزاری مهر، راهپیمایی مردم سنندج بعد از اقامه نماز جمعه با حضور هزاران نفر از مقابل مسجد جامع به سمت میدان انقلاب برگزار شد و مردم با سر دادن شعارهایی ضمن پشتیبانی از مردم کوبانی از سکوت مجامع بین المللی و همچنین کشورهای منطقه به ویژه ترکیه انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، در این راهپیمایی که با حضور گسترده مردم سنندج برگزار شد، شماری از مدیران و مسئولان استان کردستان نیز حضور داشتند. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده است در راهپیمایی روز جمعه مردم سنندج، علاوه بر سردادن شعار مرگ بر ترکیه، پرچم آن کشور نیز توسط جمعی از حاضران به آتش کشیده شد و از سیاست آن کشور در قبال وضعیت کوبانی به شدت انتقاد شد. بنابراین گزارش، راهپیمایی روز جمعه در سنندج با مصوبه شورای تأمین استان کردستان و حضور و همراهی نیروی انتظامی همزمان در شهرهای بانه، مریوان و سقز نیز برگزار شد و شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن جنایت‌های داعش خواستار حمایت کشورهای منطقه و جهان از مردم کوبانی شدند. پیشتر در روز پنجشنبه جمعی از مردم کرمانشاه در اعتراض به محاصره شهر کوبانی و احتمال فاجعه انسانی در آن شهر مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کردند. پیش از آن نیز در روز چهارشنبه شهر مریوان صحنه راهپیمایی بزرگی برای پشتیبانی از کوبانی و محکوم کردن گروه داعش بود. رسانه‌های خبری ایران همچنین گزارش دادند در گرد همایی و راهپیمایی روز چهارشنبه در برابر دفتر سازمان ملل در تهران، معترضان تابلوهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: هر جا کرد است، آنجا ایران است. تهران گلوی کوبان، ما همه کوبانی هستیم. دولت روحانی، حمایت از کوبانی. آنها همچنین شعارهایی به کردی چون بژی کوبانی به معنای زنده باد کوبانی سر دادند. گرد همایی ها و راهپیمایی ها برای پشتیبانی از شهر کوبانی و محکوم کردن داعش از روز سه‌شنبه در تهران، تبریز، سنندج و مهاباد آغاز گشت.
امروز شنبه است و ما شنبه ها در صبحانه با خبر یک کتاب تازه معرفی میکنیم. فرج سرکوهی با ماست تا نگاهی بکنیم به آخرین جلد، در حقیقت 15 جلد از فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، اثر با ارزشی که شورای کتاب کودک اون رو منتشر میکنه. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر. درباره آخرین شماره فرهنگنامه با هم صحبت میکنیم.
سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون. 15 جلد فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در هفته گذشته رونمایی شد. در مراسم رونمایی خانم نوشافرین انصاری و خانم توران میرهادی و دیگران صحبت کردن. میدونیم که همونطور که شما گفتین این فرهنگنامه رو شورای کتاب کودک منتشر میکنه که خانم نوشافرین انصاری رئیسش هستن و فرهنگنامه زیر نظر خانم توران میرهادی و با سرویراستاری ایران گرگین منتشر میشه. جلد 15 که منتشر شده 223 مدخل یا مقاله داره که و 660 تصویر. میدونیم که این فرهنگنامه برای کودکان 12 تا 16 سال منتشر میشه و در مراسم رونمایی خانم نوشافرین انصاری اعلام کردش که از این به بعد میخوان کاری بکنن که کتابخانه ها بتونن به صورت قسطی این فرهنگنامه رو بخرن و در دسترس کودکان و جوانان قرار بدن و بعد هم به صلاح انتقاد کرد از وزارت آموزش و پرورش که هیچ اقدام جدی برای خرید این اثر پژوهشی و فرستادنش به کتابخانه ها و مدارس انجام نداد.
آقای سرکوهی، همیشه فرهنگنامه کتاب فرهنگنامه کودکان و نوجوانان به حال اثری بوده که خیلی متوجه منتقدین و اهل فرهنگ بوده. چه ویژگی داره که این اتفاق در موردش افتاد؟
ببینید، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان اصولا نداشتیم در ایران که یک فرهنگنامه باشه که با اصطلاح از نظر علمی معتبر باشه و در ثانی با متخصصینی که بر زبان گفتگو با کودکان و جوان مسلط هستند اون مقاله ها رو ویراستاری کنن و همه مدخل های مهم رو هم در بر بگیره. این فرهنگنامه از سال 1358 به اصطلاح مطرح شد و میدونیم که بیش از 300 استاد و متخصص رشته های مختلف چون فرهنگنامه میدونیم که همه علوم رو در بر میگیره، علوم انسانی و علوم تجربی، 300 استاد در رشته های مختلف با این فرهنگنامه همکاری دارن. قرار است در 26 جلد با نظم الفبایی منتشر بشه، یعنی 50,000 مقاله و چندین هزار نقشه و تصویر قرار است منتشر بکنه. دارالمعارف است که اصطلاحات علمی رو برای کودکان و جوانان توضیح میده، پاسخ میده به سوالاتی که اونا مطرح میکنن و میتونه به اصطلاح یک پشتوانه عظیمی باشه برای تحصیلات، برای حتی برای تحصیلات اونا و بیشتر موفق شدن در تحصیلات و همچنین به دست آوردن یک دانش گسترده تر. در این فرهنگنامه مدخل ها اینطوری شروع میشه که یکی از ویژگی هاش هم این هستش که مدخل ها اینطور شروع میشود که یک بحث یک موضوع شروع میکنن، بعد ابتدا به اصطلاح یک فشرده درباره اون رو به طور مختصر اما جامع مطرح میکنن، بعد موضوع بست و گسترش پیدا میکنه. در این حال تصاویر و شرح تصویرهایی که هست، حالا عکس یا نقشه یا آمار و غیره، هم کمک میکنه که به اصطلاح به سرعت مطلب درک بشه.
خب آقای سعکوی، در صحبتاتون به سال 58 بازگشتید، بعد نیست که از قصه شکلگیری فرهنگنامه کودکان و نوجوانان هم برای همراهان ما بگید.
ما میدونیم که اصولا در ایران فرهنگنامه‌نویسی رواج نداره، کسانی خودشون فردن اقدام به فرهنگنامه‌نویسی کردن، حتی برای بزرگسالان. میدونیم که فرهنگنامه یک کار عظیم هست، سرمایه گذاری زیادی میخواد، بعد هم به سرعت سرمایه گذاری بر نمیگرده و در این حال هم جنبه علمیش خیلی مهمه، لذا طول میکشه برای اینکه آدم بتونه فرهنگنامه رو منتشر بکنه. در حال شورای کتاب کودک در سال 1342 تأسیس شد، از ابتدا میخواست چنین کاری رو بکنه. در پاییز 1358 کار تدوین و تهیه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان به طور جدی پیگیری شد. اولین جلد فرهنگنامه در سال 71 منتشر شد که بسیار هم مورد استقبال منتقدی و کارشناسان قرار گرفت. گروه های مختلفی همکاری میکنن، مثل گروه تدوین ویرایش موضوعی، گروه مشاوران علمی و فنی، گروهی که تصاویر رو انتخاب میکنن و گروهی که این مقالات رو همونطور گفتن متناسب میکنن با زبان کودک و نوجوان و که برای اونها این مطالب قابل فهم شد.
خیلی سپاسگزارم. فرجوی سرکوهی با ما همراه بودید در صبحانه بخبر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر به کیوسک مطبوعات سر می‌زنیم، ببینیم شنبه 19 مهر چه خبر بوده در صفحه های داخلی روزنامه ها. شهرام رفیع‌زاده با ماست. آقای رفیع‌زاده، از روزنامه شرق آغاز بکنیم. این روزنامه گزارش مفصلی منتشر کرده درباره درگیری های مسلحانه در سیستان و بلوچستان در سراوان. جزئیات این درگیری ها رو چگونه ازش یاد کرده روزنامه شرق؟
بله، روزنامه شرق بر این گزارش اشاره کرده که در فاصله 7 شب چهارشنبه تا 7 صبح پنجشنبه دو بار پاسگاه‌های نیروی انتظامی در منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان مورد حمله قرار گرفتن. بنوشته این روزنامه یکی از این حملات انتحاری بوده. خودروی حامل مواد منفجره وارد یکی از پاسگاه‌های مرزی در سراوان شده، بعد منفجر شده که منجر شده به کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و چند مجروح هم بر جای گذاشته. به فاصله 12 ساعت بعد از اینکه نیروهای انتظامی به گفته حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان شماری از افراد رو به دلیل ارتباط با عاملان این حمله بازداشت کردن، حمله دوم به شکل حمله خمپاره‌ای به یکی دیگر از پاسگاه‌های سراوان انجام شده که در این حمله هم یکی از درجه‌داران نیروی انتظامی کشته شده. و البته روزنامه شرق به طور مفصل مرور کرده ماجرای درگیری های مسلحانه در یکی دو سال گذشته در سیستان و بلوچستان، همچنین گروگانگیری چند مرزبان و دخالت امام جمعه اهل سنت زاهدان برای آزادی این سربازان که 4 نفرشون آزاد شدن و از سرنوشت یکی دیگر هم اخبار متناقضی منتشر شده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده. روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره جزئیات طرح حمایت از آمران به معروف در مجلس که با مواد مختلف این طرح گزارش رو منتشر کرده. بفرمایید موضوع این طرح چیست؟
بله، مهشید ستوده گزارش نویس روزنامه اعتماد امروز جزئیات طرح 21 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رو در روزنامه اعتماد دربارش گزارش نوشته و اشاره کرده که این جزئیات پیشتر، یعنی روز چهارشنبه که کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسید، اعلام نشده بود. اما جزئیاتی که ایشون بهش اشاره کرده در روزنامه اعتماد، یکی این هست که هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی بر اساس ماده 10 این طرح حق نداره که جلوی آمران به معروف و ناهیان از منکر ایستادگی کنه، مقاومت کنه یا دخالت کنه و اینها رو از این حرکت باز بداره. نکته دومی که در این گزارش بهش اشاره شده این هست که از این پس در صورت تصویب نهایی این طرح، وسایل نقلیه هتل‌ها، آپارتمان‌ها و بیمارستان‌ها هم جز اماکنی است که میشه افرادی که آمر به معروف و ناهی از منکر هستند در اونجا به عملیات ارشادی خودشون بپردازن.
بله، روزنامه کیهان رو هم ببینیم. آقای رفیع‌زاده، کیهان گزارش تهیه کرده درباره نخستین کوهپیمایی رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از عمل جراحی اخیری که ایشون داشتند.
بله، این گزارش یا خبر کوتاهی که روزنامه کیهان منتشر کرده با عکسی از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و در اون تاکید کرده که برای اولین بار پس از عمل جراحی رهبر جمهوری اسلامی در ارتفاعات تهران کوهپیمایی کرده، یک مقدار حالت تصنعی هم داره، به این دلیل که در بخشی از این گزارش روزنامه کیهان اشاره کرده که خود آقای خامنه‌ای برای اینکه نشون بده زمان این کوهپیمایی در روزهای اخیر بوده، از خبرنگار پرسیده که امروز چه روزیه و خبرنگار گفته که امروز 18 مهر ماه است. البته روزنامه اعتماد، روزنامه کیهان تأکید کرده که بیانات آقای خامنه‌ای در هنگام اولین کوهپیمایی بعد از عمل جراحی هم به شکل کامل در این روزنامه منتشر شده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده. نگاهی به روزنامه ایران بکنیم که از فعال شدن دوباره حامیان تولید بنزین آلوده پتروشیمی خبر داده.
بله، روزنامه ایران در گزارش مفصلی که امروز در شماره شنبه منتشر کرده نوشته که شبکه تحریف این بار سراغ سخنگوی دولت رفت و تأکید کرده این روزنامه که گویا قصه تحریف و دستکاری اطلاعات و سخنان مسئولان دولت آقای روحانی از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان پایان نداره. اشاره این روزنامه در پاسخی هم که از قول آقای محمد باقر نوبخت منتشر کرده روزنامه کیهان هست و این روزنامه نوشته که این روزنامه، یعنی روزنامه کیهان، در شماره پنجشنبه تحریف کرده سخنان آقای محمد باقر نوبخت رو به نفع تولید بنزین آلوده پتروشیمی و گفته که آقای نوبخت تکذیب کرده تولید بنزین‌های سرطانزا در دوره آقای احمدی نژاد رو. اما روزنامه ایران اشاره کرده که مقام‌های سازمان محیط زیست، وزارت نفت و همچنین سازمان کنترل و کیفیت هوای تهران پیشتر تأکید و تایید کردند که این بنزین‌های پتروشیمی آلوده بوده و سرطانزا هست. و البته این روزنامه اشاره کرده که سخنگوی دولت در قبال پرسشی که یکی از خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا داشت درباره بنزینی که در حال حاضر وارد میشه و گفته که آیا این بنزین آلوده است، ایشون این بنزین رو رد کرده، آلودگیش رو، نه بنزین های سرطانزای تولید شده در دولت گذشته.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. نگاه کردیم به صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران شنبه 19 مهر ماه و حالا وقت خوش موسیقی است. با هم به بردیا افشین میپیوندیم و کمی موسیقی میشنویم.
سلام، با یک روز تأخیر امروز رویدادهای مهم موسیقی ایران رو مرور میکنم، مهمترین های اونچه که در هفته گذشته رخ داده، کاری که البته به سنت همیشگی برنامه اون رو جمعه ها انجام میدم، این بار استثنان به شنبه افتاده و البته به این ترتیب فردا هم با یک روز تأخیر به سراغ تازه های موسیقی و از هنرمندان ایرانی میرم. به هر حال امروز رو با یاد غلام علی پور عطایی آغاز میکنم، هنرمند برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی سرزمین بزرگ خراسان. غلام علی پور عطایی در آغاز هفته گذشته درگذشت و پیکر بی جانش هم در همون هفته به خاک سپرده شد.
بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند.
غلام علی پور عطایی یک خونیاگر بود، میخوند و دوتار مینواخت. او هنرمندی محبوب در منطقه بود و یک هنرمند شناخته شده بین المللی. غلام علی پور عطایی از اواسط دهه 40 خورشیدی بود که در ایران نام خودش را مطرح کرد با اجراهای مختلفی که در پایتخت و در تهران برگزار کرد. غلام علی پورعطایی 73 سال پیش در روستایی در اطراف تربت جام به دنیا آمد، اما درست 7 روز پیش در تخت بیمارستانی در مشهد بیماری ریوی او را از پا در آورد.
مبادا قباری به محمل نشیند.
این قطعه معروف نوایی نوایی است با اجرای غلام علی پورعطایی. این قطعه محلی با اجرای این خنیاگر خراسانی بود که به مخاطبان بیشتر فرهنگ و هنر ایرانی معرفی شد و بعدن هم خیلی از چهره های مطرح موسیقی ایرانی اون رو بازسازی کردند، از جمله سیما بینا. با این حال از غلام علی پورعطایی میتونست میراث بزرگتری هم برای فرهنگ و هنر ایران زمین باقی بمونه. او بسیاری از متون شفاهی مردمان خراسان رو به صورت مکتوب درآورده بود، چون متون حماسی برزونامه و اونها رو اجرا میکرد و البته با دوتارش هم شاهنامه خوانی میکرد و به عقیده خیلی ها در این راه پیشگام بود. و در این حال خود غلام علی پورعطایی اشعاری عرفانی سروده بود و دیوانی دستنویس داشت که هیچگاه منتشر نشده. اما شاید برای مردم خراسان بزرگ در هر سوی مرزهای کنونی جغرافیایی بزرگترین عامل محبوبیت این چهره خصوصیت اخلاقیش بود. غلام علی پورعطایی را خیلی ها هنرمندی افتاده و مخلص می‌خوندند و در گذشت او جامعه وسیعی را داغدار کرد. در هفته گذشته خیلی از رسانه‌های ایرانی خبر دادند که شهرام ناظری در حمایت از مردمان کرد شهر کوبانی اعتصاب قضا کرده. کردهایی که در این شهر کوچک واقع شده در شمال سوریه در محاصره گروه شورشی دولت اسلامی اند و در وضعیتی بحرانی به سر می‌برند و تا گزارش شده که نیروهای دولت اسلامی یا داعش به داخل شهر کوبانی هم راه یافتند. شهرام ناظری هنرمند برجسته ایرانی حمایت خودش را از مردم کوبانی رسما اعلام کرده، اما گفته اعتصاب قضای او یک شایعه است. این خواننده مطرح و بین المللی گفته این معضلی بزرگ جهانی است و نه فردی، برای همین اعتصاب قضای او یا دیگران برای حل مشکل مردمان کوبانی بیفایده است. علاوه شهرام ناظری اضافه کرده دوست نداره قهرمان ملی باشه و ترجیح میده هنرمند باقی بمونه و برای فرهنگ و موسیقی کرد و ایران هر کاری رو انجام بده. شهرام ناظری متولد کرمانشاه است، از شهرهای بزرگ کردنشین، و او عقیده داره مردمان کرد طی قرنها تحت فشار و تجاوز از هر سو بودند. مردمان کرد سومین گروه بزرگ جمعیتی از مردمان ایرانی هستند بعد از پارس زبان‌ها و پشتو زبان‌ها، و با استناد به تقسیم بندی‌ها و مرزبندی‌های رایج و بین‌المللی امروزی در کشورهای مختلفی مردمان کرد پراکنده‌اند، از جمله در ترکیه، ایران، عراق و سوریه کنونی جمعیت‌های میلیونی دارند.
Waran terre
اوایل هفته گذشته 12 مهر همزمان بود با 13 سال مرگ فریدون فروغی، هنرمند برجسته موسیقی پاپ راک ایرانی. فروغی وقتی درگذشت 51 سال هم نشده بود. فریدون فروغی آهنگساز، خواننده، ترانه‌سرا و نوازنده چند ساز بود و فعالیت جدیش را در موسیقی در دهه 50 خورشیدی شروع کرد با اجرای 2 آهنگ برای فیلم آدمک ساخته خسرو هریتاش، آهنگ‌های آدمک و پروانه که همین 2 آهنگ برای معروفیت فریدون فروغی در ایران کافی بودند. اما فریدون فروغی در ادامه کارش بارها با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده بر او روبرو بود. پیش از انقلاب سال 1357 و بعد از انتشار دومین آلبومش در سال 54، حاکمیت اون زمان 2 سال فعالیت فریدون فروغی رو ممنوع کرده بود و او بعد از انقلاب هم 2-3 سال پرکاری رو سپری کرد، اما فعالیتش از سوی حاکمیت تغییر یافته هم از ابتدای دهه 60 ممنوع شد. با این حال پس از 1 سال که از روی کار اومدن محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران میگذشت، بالاخره فریدون فروغی در سال 1377 در ایران تونست اجرای زنده رو در کیش برگزار کنه، اما هیچگاه موفق نشد در شهرهای دیگه ایران به روی صحنه بره. بالاخره فریدون فروغی مهر ماه سال 1380 در خانه‌اش در شرق تهران از دنیا رفت. شهریار قنبری، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی و از یاران قدیمی فریدون فروغی، درباره مرگ او میگه فریدون فروغی 2 بار مرد. نخست وقتی نتونست بخونه و دوم وقتی که خواست بخونه. فریدون رو فراموشی و خاموشی کشت. برحال به یاد فریدون فروغی به اجرای او از آهنگ معروف یار دبستانی من گوش میدیم، آهنگی که بر روی ترانه است از منصور تهرانی. به منصور تهرانی این آهنگ رو ساخته برای فیلم فریاد تا ترور، که این فیلم هم ساخته خود منصور تهرانی، فیلمی محصول سال 1359. اما اون زمان دولت وقت اجازه نداد صدای فریدون فروغی در این فیلم به کار گرفته شه، برای همین بعدن جمشید جم اون رو اجرا کرد تا در فیلم استفاده بشه و بعد هم خود منصور تهرانی این آهنگ رو بازخونی میکنه. ما به هر حال به اجرای اصلی با صدای فریدون فروغی گوش میدیم، آهنگ یار دبستانی من، که در این دهه های اخیر یک سرود رسمی برای جنبش های اجتماعی در ایران بوده.
سر ما بغز من و آه من حک شده، اسم من رو رو تنه بسیار ترکه بیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما، بست بی فرهنگی ما پرز تمومه علف باشت، اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، تو میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستان من با من و همراه منی، چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی، حق شده اسم من و تو رو تنه بسیار پرکه بیدار و ستن.
خب کمی موسیقی شنیدیم با هم در لحظه های پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. من فهیمه خضر ایدری هستم، سپاسگزارم از شما که 1 ساعت امروز آغاز امروز رو با ما همراه بودید با صبحانه با خبر رادیو فردا. از طرف خودم و همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم. وعده ما هفته صبح فردا، یک روز تازه و یک صبحانه با خبر تازه. خدا نگهدار.